أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله استصحاب بود. گفتیم که مجموعه مباحث مربوط به استصحاب در ضمن 7 فصل بررسی می شود. ما از این 7 فصل 5 فصل را پشت سر گذاشتیم، وارد فصل 6 شدیم تحت عنوان ادله حجیت استصحاب. گفتیم که برای حجیت استصحاب 4 دلیل بیان شده است. 4 دلیل برای حجیت استصحاب بیان شده است. دلیل اول برای حجیت استصحاب بناء العقلا بود. بحث در این دلیل خب در 2 مرحله بود. مرحله اول تقریر و بیان این دلیل، مرحله دوم هم که نقد و بررسی هست. در مرحله اول که قبل از تعطیلات بیان کردیم، گفتیم که این دلیل بناء عقلا 2 نوع تقریر شده است. یکی به نحو وجدانی، یکی به نحو برهانی. اون تقریری که به نحو وجدانی هست اول او را بیان کردیم. گفتیم که اینجا 2 مقدمه دارد این بناء عقلا. یک، اولین مقدمه استقرار سیره عقلا و بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه. وقتی که ما در تعاملات عقلا نظر می کنیم، می بینیم که اونها همیشه بنا می گذارند بر همون حالت سابقه. مثلا فرض کنید اگر با یک تاجری در یک شهر دیگری معامله ای دارن، مثلا سفارش جنسی داده، مدتی گذشته تا ما اون جنس را میخواهیم برای او ارسال کنیم، خب نمیدانیم زنده است در این مدت یا از دنیا رفته. هیچ وقت عقلا در اینجا تردید نمی کنن، جنس را ارسال میکنن. خب این به خاطر چیه؟ استصحاب الحیاته. میگن قبلا که زنده بود، الان هم چیه؟ زنده است. جنس را براش میفرستن. شخصی از راه دور به ما نامه ای نوشته. خب مدت زمانی طول میکشه تا ما بخواهیم جواب او را بدهیم. این مراسلات، معاملات، همه اینها احتمال فوت طرف مقابل هست که در این فاصله زمانی از دنیا رفته باشد، ولی ما به این احتمال توجه نمی کنیم، ابقاء ماکان انجام می دهیم. قبلا که زنده بوده، الان هم چیه؟ زنده است. توجه فرمودید، خبر دادن مثلا فرض کنید دوستی بیمار شده، مریض شده، بعد از مدتی ما میریم به عیادت او، خب احتمال دارد که از دنیا رفته باشه، استصحاب حیات میکنیم. در این گونه موارد وقتی که تأمل میکنیم، میبینیم بناء عقلا و سیره اونها بر این است که استصحاب حیات میکنن. خود همین نشان دهنده بناء عقلا و سیره عقلاست در عمل به حالت سابقه. این یه مقدمه. مقدمه دوم هم این میشه که فرمودن بعد از استقرار سیره عقلا، شارع مقدس از این سیره منعی نکرده، عدم و ردع. اول ما باید سیره را درست کنیم. قدم بعدی هر وقت سیره را درست کردیم و بنا عقلا مستحکم شد، گام بعدی آن است ببینیم شارع از این سیره و بنای عقلا منع کرده یا منع نکرده. به ادله که مراجعه میکنیم میبینیم ردعی هم در اینجا واقع نشده، پس بنابراین استصحاب حجت میشود. و علی هذا الاساس این استدلال اول برای اثبات حجیت استصحاب مطلقا در تمام شبهاتی که در اینجا بیان شد. خب این روی همان تقریر وجدانی، هنوز به تقریر برهانی نرسیدیم، همین تقریر وجدانی را می‌خواهیم با هم بررسی کنیم. خب اینها مباحثی بود که قبل از تعطیلات خدمت عزیزان گفتیم. الان بحث امروزمان، الان میریم مرحله دوم، نقد این استدلال. صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف بر این دو مقدمه استدلال بر هر دو اشکال کرده، هم در اولی اشکال فرموده، مقدمه اول که اصل بناء عقلا باشد، و هم در مقدمه دوم که عدم رد شارع باشد در این هم اشکال فرموده. غیر از صاحب کفای دیگران هم در اینجا اشکال فرموده که انشاءالله عرض خواهیم کرد. محقق ناینی هم اشکالی دارد، توجه فرمودید. مرحوم آیت الله العظما خویی و رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیهما اینها هم اشکال دارند. اشکال اینها همون اشکال صاحب کفایه است، یعنی مرحوم ناینی اشکال دیگری دارد. پس نتیجه بحث این می شود که بر این مقدمه اول دو تا اشکال وارد شده، یکی اشکال صاحب کفایه و محققین دیگر که با صاحب کفایه موافق هستند. یک اشکال هم که مرحوم ناینی فرمودن که اون را هم عرض خواهیم کرد. اما بریم سراغ اشکال اول. سه نفر از بزرگان فرمودن، هم صاحب کفایه، هم مرحومات العظما خویی، هم رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. برای این که این اشکال روشن بشه، این نکته را که مقدمتن حض می کنم دقت بفرمایید. ما در بحث حجیت استصحاب به دنبال چه هستیم؟ ما می خواهیم استصحاب را حجت کنیم مطلقا، یعنی هر موقع که شک کردیم بنا بگذاریم بر حالت سابقه بدون هیچ قید و شرطی. اونی که ما دنبالش هستیم در بحث حجیت استصحاب، حجیت استصحاب مطلقا من دون قید و من دون شرط. ببینیم آیا بناء عقلا همینطوره؟ اینها هم استصحاب را مطلق و بدون قید و شرط معتبر میدانند یا نه عقلا در عمل به حالت سابقه قیودی دارند و شرایطی دارند؟ این نکته را دقت کنید. اونی که منظور ماست اول روشن بشه، بعد ببینیم این بنا عقلا هم ما را به این منظور میرساند یا نمیرساند. ما اول منظور خودمون رو توضیح بدیم. ما دنبال چی هستیم؟ حجیت استصحاب مطلقا، یعنی من دون قید و من دون شرط. این منظور ما هست. حالا بیاییم این بنا عقلا رو بررسی کنیم، ببینیم عقلا وقتی به حالت سابق عمل میکنن مطلق قید و شرط نداره یا این که نه یه قیود و شرایطی در اینجا وجود دارن. صاحب کفای اعلی الله مقامه میفرماید به نظر ما عقلا مطلق به حالت سابق عمل نمیکنن. عمل عقلا، بناء عقلا بر حالت سابقه چهار حالت پیدا میکنن، یعنی در چهار صورت است که عمل میکنن، غیر از اینها دیگه عمل نمیکنن. یک، اولین صورت که به حالت سابق عمل میکنن اونجایی است که اطمینان به بقا دارن. چون اطمینان دارن به حالت سابق عمل میکنن. مثلا شما صبح از خانه آمدید بیرون، 4 5 ساعت بیرون از خانه هستید، دوباره برمیگردید به خانه خودت، خب احتمال داره خانه آتش سوزی شده باشه، خراب شده باشه، مشکلی به وجود آمده باشه. به اینها ترتیب اثر نمیدید، بنا میذارید بر چی؟ بر حالت این از چه بابیه؟ میفرماین این از باب اطمینان بالبقا هست، یعنی یک نوع اطمینانی طرف داره، چون اگر قرار بشه خرابی بشه اون تشویزی بخاله، خبرش به گوش ما خواهد رسید، چون خبری به گوش ما نرسیده پس بنابراین معلوم میشود که خانه سر جای خودش باقی هست. اینجا عمل میکنیم به حالت سابقه، ولی علتش این است که اطمینان به بقا داریم، ظن نوعی به بقا داریم، پس در این فرض عقلا به حالت سابقه عمل میکنن. به چه قیدی؟ قیدشو شما بگید. اطمینان به بقا دارن، این یک. دو، صورت دوم میفرماید اونجایی که به حالت سابقه عمل میکنن از باب احتیاط عمل میکنه، به حالت سابقه از باب احتیاط عمل میکنن. مرحومات الله ماخو اینجا یه مثالی زدن که عمل به حالت سابقه بر اساس احتیاطه. میفرمایند فرض کنید یک شخصی، عرضم به حضور شما که فرزندی دارد در یک شهر دوردستی، ماهیانه یا سالیانه مخارج او را میفرستد، ماهیانه و سالیانه مخارج او را میفرستد. بعد خب اگر شک کند که بالاخره بچه ما زنده است یا زنده نیست، چون فاصله هم بعیده، راه هم دوره، احتمال میدهد که این از دنیا رفته باشه، خب احتمال هم میده زنده باشد. میفرماید در اینجا باز پول را برای بچه اش میفرسته. چرا؟ از باب احتیاط. میگه خب اگر این یه وقت زنده باشه و من پول را برای او نفرستم، این در مضیقه قرار میگیره، به من هم که دسترسی نداره، اون شهرم که شهر غریبه، کسی را نمیشناسه، لذا به مشکل میفته. از باب احتیاط پول را میفرسته، میگه ها را پول را میفرسته احتیاطاً، انشاءالله که زنده هست برای این که او به مشکلی نخورد. فعلا حاصل اساس در این گونه موارد اغلا به حالت سابقه عمل می کنند، اما از چه بابی؟ از باب چی؟ از باب احتیاطه، یعنی چون احساس می کنه دو تا احتمال می دهد، زنده باشد زنده نباشد. اگر زنده باشد و من برای او پولی نفرستم، با توجه به شرایطی که او داره، این فرزند من اونجا به مضیقه و مشکل میخوره، میگه خب میفرستیم دیگه، فوقش اگر نباشه خب نیست، ولی اگر باشه و این پول به دست او نرسه، این بچه به مشکل میخوره، دچار مشکل میشه. اینجا پول را برای او میفرستن، از چه بابی میفرستن؟ از باب بفرمایید چی؟ احتیاط. اینم صورت دوم. سه، صورت سوم گفتن عقلا عمل میکنن به حالت سابقه از باب رجا، امید و رجاء به بقا داشته باشن. مثل کجا؟ مثل پاسخ نامه ها و پاسخ در کار معاملات، مثلا جنسی را سفارش داده برای او میفرستن، نامه ای نوشته، پاسخ این نامه را میدهند. این جنس را که میفرستد و پاسخ این نامه را که میدهد، از باب چیه؟ از باب رجاه، یعنی رجا و امید دارد به این که این باشد. توجه فرمودید؟ شاهدش اینه، از باب رجا هست، شاهدش اینه اگر در اون نقطه یک اتفاقی، یک آشوبی، یک مشکلی آمده باشه، مالش را نمیفرستد، چون امید ندارد. مثلا فرض کنید الان در سوریه مشکل به وجود آمده، کسانی که مثلا در اون شهرهایی که الان دچار مشکل شده مراسلاتی و معاملاتی داشتن، الان بازم انجام میدهن؟ بگیم استصحاب بقا میکنه؟ نه، نمیکنه همچی کار، امیدی ندارن، چون امید نداره همچی کار. کدوم عاقلی الان فرض کنین مثلا به شهر حلب دیگه بیاد دوباره جنس بخواد بفرسته برای کسانی که در اونجا هستن؟ امیدی ندارد به بقا. الان نمیشه پنج شش دقیقه سم بله پنج شش دقیقه تمام. خب پس بنابراین صورت سوم اونجایی هست که حالت چی باشه؟ بله رجاء است. به رجاءن این کار رو میکنه تاجری که ارسال جنس میکنه، یا اون کسی که پاسخ نامه را میدهد، کسی که برای او نامه فرستاده، از چه باب این کار را میکنه؟ از باب رجاء است، به امید این که او هست، به شاهدش این که رجاءن هست که اگر در اون منطقه یک اتفاقی بیفته، یک آشوبی بشه، یک ولوله‌ای بشه، یک احتمال توجه فرمودید قوی بده که اون طرف وجود نداره، همچه کاری انجام نمیدهد که بیا جنس را میفرستن. خوب دقت کنید، در این گونه موارد اوغلا عمل نمی کنن، جنس را نمیفرسته. در اون جاهایی که الان همین مثالی که عرض کردم دوچار آشوب هست و دوچار مشکل هست، در این گونه موارد اون جنس را ارسال نمی کنن. خب این به خاطر اینکه دیگه امیدی نداره الان. اما عزیزان من اگر استصحاب مطلق حجت باشه اینجا باید بفرستن. استصحاب مطلق یعنی قید رجا ندارد، مطلقا میخواد حجت بشود، توجه فرمودی؟ الان آزل احساس. خب الان اینجا هم صورت چندم شد؟ ثالثه. صورت رابع، صورت رابع که فرض بفرمایید اوغلا به حالت سابق عمل میکنن، صاحب کفایه میفهمد اونجایی که قفلته. قفلت یعنی توجه ندارد که شک براش اصلا پیدا بشه. قافله. اگه توجه کنند شک براش پیدا میشه و عمل نمی کنند. یعنی به حالت سابق عمل میکند از باب قفلت و عدم توجه. اگر التفات پیدا کند و توجه بکند، در این صورت چیه؟ به اون حالت سابقه دیگر عمل بله نمی کنن. توجه فرمودین؟ خب پس بنابراین صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه می فرماید اوغلا که به حالت سابقه عمل می کنن به یکی از این قیود است، یا قید اول اطمینان، یا قید دوم چی بود؟ قید دوم احتیاط، یا قید سوم، یا قید چهارم از ما به غفله. به یکی از این حالت هاست که به حالت سابقه عمل می کنن. خب وقتی که بناء اوغلا مقید شد، مدعا را ثابت نمی کنن. چون مدعای ما آن است که استصحاب چجوری حجت بشه؟ مطلقا، یعنی چه اطمینان داری چه نداری، چه رجا داری چه نداری، چه مطابق با احتیاط است چه مخالف با احتیاط است، چه غافل باشی چه غافل، کلن استصحاب رو میخوای مجرد کنی. بنا اوغلا این چنین نیست. بر اساس بنا اوغلا اون چرا که اوغلا بهش عمل میکنن در حالت سابقه، اونجاییست که واجد یکی از این شرایط بشه. اون استصحابی که ما دنبالش هستیم یا میخواییم حجتش کنیم، مطلق میخواییم حجت کنیم، یعنی مقید به هیچ قیدی، حتی اگر رجا هم نداریم، بازم میخوام بگیم استصحاب کن، حتی اگر اطمینان نداری بازم استصحاب کن، اگر بفرمایید مطابق احتیاط نیست بلکه اصلا مخالف احتیاطه، بازم استصحاب. ما این استصحاب را میخوایم وجهت کنیم. این بنا اوغلا چنین استصحابی را که ما به دنبالش هستیم حجت میکنه یا حجت نمیکنه؟ حجت نمیکنه. فعلا آزل اساس صاحب کفای اعلی الله مقامه می فرماید این بناء اوغلا اون چیزی که منظور نظر ما هست برای حجیت استصحاب، این را ثابت ولی نمی کند. پس بنابراین مقدمه اول که می گفتن بناء اوغلا بر عمل به استصحاب است، میگیم بله بر عمل به استصحاب است، اما نه اون استصحابی که ما دنبالش هستیم. اون استصحاب با یه قیودی هست، با یه شرایطی هست. این غیر از اون چیزی هست که منظور ما در باب حجیت استصحاب است. این اشکالی که در اینجا صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در این مقدمه اول فرمودن که به نظر ما این اشکال وارد است. یعنی وقتی که خوب دقت کنید در تأیید فرمایش صاحب کفایه دو تا نکته را میخواهم خدمت شما عرض کنم که فرمایش صاحب کفایه مثل یه میخی انشاءالله فرو برود به ذهن شما که دیگه در نیاید و بدانید که صاحب کفایه چه حرف زیبایی در اینجا زده است. اما نکته اول در تأیید فرمایش صاحب کفایه، خوب دقت کنید، ما استصحابی را که میخواهیم حجت کنیم، این کلمه را تو کفایه هم داره، دقت کنید، استصحابی را که ما میخواهیم حجت کنیم از باب تعبده. استصحاب تعبد یعنی بدون ملاک، مطلقا ملاکی در کار نباشه. اما اغلا همیشه کارشون بر اساس ملاکه، اینا تعبد ندارن، بر اساس یه ملاکی عمل میکنن. بالاخره ملاکشون یا اطمینانه یا احتیاطه یا رجاءه یا اینکه غافل هستن. اون استصحابی که ما میخوایم حجتش کنیم استصحاب چیه؟ تعبدیه، یعنی به هیچ ملاکی نمیخوایم در رو داشته باشیم، مطلقا میخوایم استصحاب را حجت کنیم. لذا میگیم استصحابی اصل تعبدیه. اما از این ور بنا اغلا، اغلا چون به ما هم اغلا هست دیگه، یعنی کارشون همشه با یه ملاکیه، یه چیزی مد نظرشون هست، این اغلا بر اساس ملاک میخوان عمل کنن، همین چهار تا ملاکی که خدمتون عرض کردیم. فلذا اون استصحابی که ما به دنبالش هستیم با این بنا اغلا با همدیگه تطابق پیدا نمی کند. استصحابی که ما دنبالش هستیم استصحاب تعبدیه، یعنی بدون ملاک مطلقا، حتی اگر مخالف احتیاطه بازم باید استصحاب کنیم، مخالف رجاءه بازم استصحاب کنیم، مخالف اطمینانه بازم ما اینجوری ما دنبالی همچین استصحابی هستیم. پس استصحابی که ما میخواهیم چی بود؟ یک کلمه بفرمایید، تعبدی. اما این تعبد در بنا اغلا سن نیست، بنا اغلا بر اساس تعبد نیست، اغلا همیشه تصمیم گیری هاشون بر اساس ملاک های اغلایی هست که این را درک میکنند. پس این دوتا اصلا با هم هماهنگ نمیشه، اونی که ما دنبالش هستیم اغلا ندارن، اونی که اغلا دارن ما به دنبالش نیستیم. فعلا هازا این که بخواهیم استصحاب را به بنا اغلا درستش بکنیم، نخیر این نمیشه. این یه نکته تأیید. و اما نکته دوم، اینم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف فرموده، فرموده است اگر استصحاب یک ارتکاز اغلایی بود و بناء همه اغلا بر عمل به حالت سابقه بود، چرا این مقدار در استصحاب اختلاف شده بین فقها و اصولین؟ امر اغلایی اختلافی نداره، یعنی چیزی که بنای اغلا هست، من یکی دو تا بنا اغلا نشونتون بدم به هیچ اختلافی درش نیست. اگر واقعا استصحاب بنای اغلا باشد، استقرار صيغه اغلا باشد، اختلاف دیگه معنا ندارد، چون همه بالاخره از اغلا هستن، همه علما. پس چرا اینا اختلاف کردن؟ بعضی ها میگن اصلا استصحاب مطلقا حجت نیست، بعضی از اون بر میگن استصحاب مطلقا حجت است. امر اغلایی که اختلاف توش نمیشه. حالا این نمونه ها را دقت کنید، خودتون هم میدانید. حالا یه نمونه را شما مثال بزنید از بنا اغلا که با هم زیادن بحثشو کردیم، مثل چی؟ حجیت خبر ثقه. خبر ثقه حجت است، خود همه قبول دارن، همه قبول میکنن که خبر ثقه حجت است. مخالفی در اینجا، چون بنا اغلا اینجوریه دیگه، بنا اغلا یعنی اتفاق آراء اغلا، این اتفاق با اختلاف اصلا جور در نمیاد. نمونه دیگر، عمل به ظواهر، حجیت ظواهر. اغلا همه علما میگن ظواهر حجت است، کی آمده اینجا اختلاف بکنه؟ بقا بعضی بگن ظواهر حجت، بعضی بگن ظواهر حجت نیست. اگر عزیزان یه چیزی اغلایی شد و بنا اغلا در او استقرار پیدا کرد، دیگه نباید اختلافی بین فقها و علما باشه، بلکه اینا اغلا هستن دیگه. همین که میبینیم تو حجیت استصحابی اختلافی هست، معلوم میشود که این استقرار بنا اغلا بله درش وجود ندارد. فعلا حاضر اساس این اشکال اول به تقریر صاحب کفایه بر این مقدم. یه اشکالی هم مرحوم ناینی دارن، اینو انشاءالله امروز چند دقیقه زودتر بحث رو تعطیل کنیم. عزیزان گفتن اینجا وسایل صوتی هست که یک مجلسی دارن، باید سریعتر این را ببرن. ما هم گفتیم حالا چند دقیقه زودتر بحث را تعدیل کنیم که این عزیزان هم بتونن کارشون را انجام بدن. انشاءالله در جلسات بعد این کمبود وقت را جبران خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.